ساعت 15 به وقت ایران صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. گروه‌هایی از بازنشستگان تامین اجتماعی در چند شهر ایران تجمع اعتراضی برگزار کردند. به گفته مدیر عامل سازمان میادین مصرف لبنیات در کشور 30% کاهش پیدا کرده است. حمله پهپادی به مسکو منجر به تعطیلی موقت یک فرودگاه در این شهر شد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. گروه‌هایی از بازنشستگان تامین اجتماعی روز یک شنبه در چند شهر ایران از جمله اهواز، کرمانشاه، شوش و هفت تپه تجمعات اعتراضی برگزار کردند. در ماه‌های اخیر بازنشستگان با برگزاری شنبه‌های اعتراضی به عدم تحقق وعده‌های مسئولان و عدم افزایش حقوق‌ها مطابق با تورم اعتراض کردند. پیش از این درباره بررسی پیشنهاد جدید درباره همسانسازی حقوق بازنشستگان در مجلس خبرهای منتشر شد، اما کانون بازنشستگان ایران این اظهارات را شعارهای انتخاباتی خواند و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری هم گفت منظور مقام‌ها از همسانسازی اصلا بازنشستگان تأمین اجتماعی نیست. ایوب فصاحت، مدیر عامل سازمان میادین میوه و تربار تهران اعلام کرد که پس از حذف ارز ترجیحی مصرف لبنیات در کشور حدود 30% کاهش یافته است.
فکر میکنم 28-30% مصرف لبنیات در کشور کاهش پیدا کرده.
این مقام شهرداری با تاکید بر اینکه یارانه‌ها هدفمند نشدند بلکه حذف شدند گفت در بخش گوشت حدود 500 هزار میلیارد تومان یارانه گوشت از بخش کشاورزی حذف و در ظاهر به یارانه تبدیل شد، اما نتیجه آن کاهش مصرف گوشت بود. در چند سال اخیر و در پی تشدید بحران‌های اقتصادی در ایران شماری از مسئولان بارها به کاهش قدرت خرید شهروندان و کم شدن مصرف مواد غذایی اشاره کردند. روز گذشته با اعلام خبر نامه ابراهیم رئیسی برای شکایت از کره جنوبی در مورد پول‌های بلوکه شده ایران، معامله‌گران بازار ارز و بازار سکه تا حدودی غافلگیر شدند و قیمت دلار از نوسانات نزولی فرار کرد و همین امر باعث افزایش قیمت سکه و ارز شد. در شرایط فعلی برخی از معامله‌گران تصور می‌کنند که دست بازار آنقدر هم که عنوان می‌کنند پر نیست و به نظر می‌رسد تنش اخیر ایران و کره در مورد آزادسازی منابع ادامه داشته باشد. در همین رابطه گفتگوی داشتم با سارا بازوبندی، کارشناس اقتصادی، که با هم میشنویم.
دو تا مثلا عامل اصلی وجود داره که دولت جمهوری اینقدر اصرار داره که راجع به این چیزا حرف بزنه. به نظر من اصلی ترین عامل و اولین دلیلشون برای این کار این هست که بازار ارز و به طور کلی وضعیت بازار، تمام بازارها، نه فقط بازار ارز، بازار مسکن، حتی وضعیت تورم به شدت متلاطم هست و این سیگنال ها، این نشانه های مستقیم و غیر مستقیم توسط اون بازارگردانان، حالا فعالان اقتصادی در سطوح مختلف، یک روایتی رو در بازار ایجاد میکنن که به طور مقطعی گاهی اوقات یک امیدی ممکنه پیش بیاد، یه امیدی ممکنه نسبت به پایدار شدن وضعیت تورم، امیدی نسبت به پایدار شدن وضعیت اقتصادی، باز شدن و گشایش این بنبست اقتصادی که دولت باش دست گریبان هست، باعث میشه که به حال در مجموع اوضاع رو یه مقداری از این وضعیت متشنج برای مقطعی هم تاگشته برای مدت کوتاهی خارج میکنه. یعنی این ایجاد کردن یک تصویر امیدآور در آینده نزدیک با این گفتمانه خیلی برای دولت جمهوری اسلامی مهمه. گفتمان رو هی ادامه بده، هی راجبش حرف بزن. نکته بعدی همین هستش که جنگی که بین ایران و آمریکا بر سر این قضیه آزادسازی، حالا کلن تمام مسائل که مسئله هستی، قلب اصلی این مسائل مسئله هستی، ولی در حاشیه اون به هر حال این آزاد کردن اموال بلوکه شده خیلی مسئله مهمی است. بخش بزرگی از این جنگ اقتصادی بین ایران و آمریکا هاست. حتی به خاطرش گروگان های متعددی گرفتن، حتی اصلا دیگه الان آزادسازی این پول ها ظاهرا دیگه خیلی ربطی به مسئله هستی هم پیدا نمی کنه، بیشتر مسئله گروگان ها و اون داد و ستد هایی که در حاشیه گروگان های آمریکایی در ایران داره انجام میشه، داره آینده آزاد شدن این انفاق رو رقم میزنه. دولت آمریکا پیدا زمان میخره، داره وقت میخره، داره تاخیر ایجاد میکنه که شاید بتونه از یک جهت دیگه از ایران امتیاز بگیره. حالا استراتژی اونها به هر حال یک استراتژی بزرگتری هست، در کل منطقه یک نقشه بزرگتری هست که ایران جزئی از اون نقشه هست. من فکر میکنم ادامه دادن این گفتمان و هی حرف زدن راجع به این قضیه یک نقشه هم به اون جنگ اقتصادی بین ایران و آمریکا داره، یعنی جنگی که ایران میاد به هی ادعا میکنه که ما امتیاز گرفتیم که اونها رو تحت فشاری قرار بده، گاهی اوقات ادعاهای غلط میکنن، گاهی اوقات اسراری که لازم نیست قرار نبوده در اختیار عموم قرار بدن رو میان از طریق این گفتمان داخلی منتشر میکنن. دو تا دلیل اصلیش به نظر من اگه بخوام جمع بندی کنم، این گفتمانی که ادامه پیدا میکنه بر سر آزادسازی این انبال بلوکه شده، بخشیش به منظور کنترل مقطعی و کوتاه مدت تشنج اقتصادی در داخل کشور هست، بخشیش هم یک مقطعی از استراتژی جنگ اقتصادی بین ایران و آمریکا.
خانم بازوبندی، شکایت جمهوری اسلامی ایران از کره جنوبی در ارتباط با پولهای بلوکه شده در حالی گفته شده که سئول به بهانه تحریم‌های آمریکا همونطور که شما گفتین از آزادسازی دارایی‌های تهران خودداری کرده، این دعوای حقوقی اساساً چه تأثیری در تحولات بازار سکه و ارز داشته در این مدت؟
باز هم من فکر میکنم مهمترین تأثیرش همین ایجاد امید مقطعی، حالا واقعی یا غیر واقعی میتونه باشه، این امید در بازار هست، یعنی بگن که ما داریم اقداماتی انجام میدیم که آزادسازی این دارایی ها خیلی به زودی به وقوع خواهد پیوست، پس بنابراین منتظر بمانید و خیلی نگران آینده بازار و وضعیت بازار نباشید.
یه چیزی رو من یادآوری کنم، مکاتبات ایران با کره و دعوای حقوقی بین اونها باعث شده که بازار سکه و طلا افزایش پیدا کنه. همین الان که من با شما صحبت میکنم سکه 200,000 تومان افزایش پیدا کرده، بازار ارز هم همینطور، و الان شاهد نوسانات بازار هستیم. نظرتون در این باره چیه؟
ببینید، من فکر می‌کنم علت این که این سکه و دلار بالا رفته در واکنش هست که دیگه واقعا بازار اعتمادی به این سیگنال‌ها و به این نشانه‌ها نداره. یعنی این استراتژی شاید قبلا موفق می‌بود، شاید در ابتدای اومدن دولت رئیسی موفق بود، چون قول‌های بسیاری از روز اول اومدنش به کاخ ریاست جمهوری این وعده‌ها رو آزادسازی این اموال رو همجوری دارن روش حرف می‌زنن. در طی مدت زمانی نبوده که اینها وعده دادن که به زودی این اموال برخواهد گشت، هم در مورد عراق و هم در مورد کره. قضیه شده تقریبا قضیه چوپان دروغگو، یعنی انقدر این از این گفتمان هی خواستن برای کنترل احساسات بازار سوء استفاده کنن که دیگه الان بازار اعتمادی به این سوء استفاده و این کنترل احساسی نداره و داره عکس العمل برعکس نشون میده. یعنی وقتی که بازیگران اقتصادی این خبر رو، این سیگنال رو میبینن، به این نتیجه میرسن که آقا اگر این قضیه بیفته وارد دعوای حقوقی بشه، پس یعنی به تعویق بیشتر و طولانی تر خواهد خورد قضیه، پس حالا اموال آزاد نمیشه، پس حالا وضعیت اقتصادی و گشایش اقتصادی که دولت داره وعده‌اش رو الان بیشتر از 2 سال میده به وقوع نمیپیونده. من فکر میکنم این واقعا یک مثال، یعنی نشانه خیلی بارزی از عدم اعتماد هست و این سوء استفاده از اون بعد هیجانی و احساسی بازار هست. الان همین قضیه حقوق شدن هم خودش تبعات مالی برای دولت جمهوری اسلامی داره، یعنی اون مؤسسه حقوقی که میاد وکالت، مؤسسه حقوقی بین المللی که میاد مثلا وکالت دولت ایران رو به عهده میگیره برای آزادسازی فرض کنیم مثلا 10 میلیارد 7 میلیارد دلار سرمایه، حداقل چند درصد این سرمایه رو برای خودش بعدن در صورت موفقیت برخواهد داشت. یعنی این هم یک هزینه هست، یک شکست اقتصادی هست باز برای دولت. دولت میخواد شکست اقتصادیش رو به اسم موفقیت به عامه مردم غالب کنه، در حالی که واقعیت قضیه اینه که این پروسه نه فقط زمان بر هست، بلکه هزینه مادی خیلی زیادی هم برای دولت در بر خواهد داشت. یعنی بازی تقریبا بازی دو سر باخته. دولت جمهوری اسلامی واقعا فقط داره با کنترل گفتمان سعی میکنه که اذهان عمومی رو منحرف کنه از واقعیت بحرانی که دولت به طور کلی اقتصاد ملی باش دست به گریبان است.
گفتگویی شنیدید با سارا بازوبندی، کارشناس اقتصادی.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
در جهان در این روزها همچنان با مشکل گرمایش و آتش سوزی روبروست، در حالی که هنوز تغییری چشمگیر در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای پدید نیامده. پس از شکست شدن رکورد دما در مناطقی از جمله ایالات متحده، چین و کشورهای حوزه مدیترانه دیروز اعلام شد که اقیانوس اطلس شمالی هم دچار چنین وضعیتی شده. دانشمندان در هفته پیشین خبر داده بودند که رکورد گرمترین ماه تاریخ در ماه جاری ژوئیه شکسته شده. در این بین جدایی از انسانها، حیوانات نیز از گرمایش زمین بی آسیب نمانده و در جریان آتش سوزی های اخیر شمار قابل توجهی از آنها جان دادند. در این مورد بیشتر بشنویم از شهاب عموپور.
جنگل‌های شماری از کشورهای اطراف دریای مدیترانه همچنان شعله‌ور است. دمای این نواحی همچون بسیاری از دیگر مناطق نیمکره شمالی زمین در آمریکا، اروپا، آفریقا و آسیا به گونه‌ای کم سابقه افزایش یافته است. روز شنبه اعلام شد که دمای اقیانوس اطلس شمالی نیز در چهارشنبه پیشین شکسته و به 24.9 درجه رسید که 1 درجه بیشتر از دمای طبیعی آن منطقه است. بیشینه گرما در اطلس شمالی معمولاً نه اکنون بلکه در ماه سپتامبر رخ می‌دهد. این رکورد تا کنون 24.89 درجه بود که در اوایل سپتامبر 2022 ثبت شده بود. هفته پیش دانشمندان سازمان جهانی هواشناسی WMO و سرویس تغییرات اقلیمی کوپرنیک اتحادیه اروپا اعلام کردند که بر پایه ارزیابی‌ها ماه ژوئیه امسال که اکنون رو به پایان است، احتمالاً به عنوان گرمترین ماه در تاریخ زمین ثبت می شود. در پی این خبر، آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد اظهار کرد که گیتی اکنون در سرآغاز دوران بجوش آمدن قرار گرفته است. The era of global warming has ended. The era of global boiling has arrived. The air is unbreathable. The heat is unbearable. دبیر کل سازمان ملل افزود که دوره گرمایش جهانی به پایان رسیده و مرحله جوشش جهانی آغاز شده است. آنتونیو گوترش با این حال تأکید کرد که هنوز می شود مانع گرمتر شدن زمین شد. به گفته او راهش کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای است. افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای به ویژه توسط کشورهای صنعتی و در حال توسعه از عواملی است که به تأیید پژوهشگران سبب تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین شده است. علاوه بر افزایش شمار مرگ ناشی از عوارض گرما، آتش سوزی های گسترده نیز از پیامدهای ملموس این گرمایش برشمرده می شود. تنها در کشور یونان در 10 روز اخیر در حدود 660 مورد آتش سوزی ثبت شده و نزدیک به 50,000 هکتار از قلمرو این کشور سوخته است. آتش سوزی در ماه‌های اخیر در کانادا، آمریکا و ترکیه، همچنین از روزهای پیشین در یونان، ایتالیا، کرواسی، پرتغال، تونس و الجزایر سبب تأثیرات مخرب بر طبیعت شده، ده‌ها کشته بر جا گذاشته و به طور متقابل باعث افزایش دما نیز شده است. کشور ایران نیز از موج گرما و آتش سوزی بی‌گزند نماند. از جمله به تازگی مناطقی گسترده از جنگل مریوان در کردستان، جنگل رضوانشهر و سومه سرا در گیلان، جنگل ارنا در لرستان و همچنین پناهگاه طبیعی حیات وحش میانکاله در مازندران شعله‌ور شد. در پی مهار آتش در اکثر مناطق شعله‌ور شده، یک مورد دیگر که اکنون به ویژه در جنگل کشورهای مدیترانه‌ای به چشم می‌آید، فاجعه‌ای است که در زندگی حیوانات رخ داده. در کنار تکه‌های زغال و چوب که تنها بازمانده درختان سرسبز است، حجمی بزرگ از لاشه سوخته آهوان، گوزنها، روباخها، خرگوش و سگ، مار و لاک‌پشت، جغد و پستانداران کوچک دیده می شود. پژوهشگران می گویند بسیاری از این حیوانات که هنوز زنده اند به زودی به سبب مسمومیت تنفسی یا ناشی از نوشیدن آب آلوده می میرند. شماری دیگر نیز در درازای ماه‌های آتی به علت نیافتن خوراک در طبیعتی که نابود شده است جانشان را از دست می دهند.
شهاب عموپور از گرمایش زمین و آسیب‌های آن گزارش می‌داد. اما در خبری کوتاه، معاون درمان وزارت بهداشت ایران با اشاره به بیمارستان‌های ناایمن گفت در حال حاضر 155,000 تخت بیمارستانی فرسوده در کشور وجود دارد. سعید کریمی گفته است برخی بیمارستان‌ها بیمارستان‌های ناایمن در تهران بیش از 100 سال قدمت دارند و برای ایمنسازی مجموعه آنها حدود 18,000 میلیارد تومان بودجه لازم داره. و با این خبر به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا رسیدیم. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه رادیو فردا.com جستجو کنید.